انجام بده و بیمه ها بتونن این کار رو و این نظارت رو انجام بدن. شما ببینید الان تو بحث نسخه الکترونیک، الان نسخه الکترونیک استارتش زده شد، جاهای مختلفی الان خب همه دارن کار میکنن، ولی به نحوی داره اجرا میشه که عملا ما در چند وقت آینده شاید مجبور بشیم که جمعش بکنیم، بس که اشکالات مختلف داره و اهرم‌های نظارتی کافی درش تعبیه نشده. خب این بحث نظام سازی هستش که ما باید روش کار بکنیم و خودش هم یه بحث کامل جامعیه.
درسته. بله این هم که فرمودین به نظر نکته درستی میاد که ما باید جامعه تر شاید اصلاح بکنیم تر تحول سلامت و حال بخشیش اجرایی شد بخشیش نشد، خیلی وضعیتی داره که نیازمند اصلاحات هست. امیدوارم که در این سالی که درش قرار داریم بالاخره با تغییراتی که خواهد شد به این سمت بریم که ما بتونیم واقعا این تر تحول سلامت رو آسیب شناسی بکنیم و اصلاحاتی که لازمه رو درش اعمال بکنیم، چون به هر حال زمانی ازش گذشته و به طور طبیعی آزمون و خطاهامون رو کردیم، بخشی از تجاربی که باید در برنامه ریزی باهاش مواجه می شدیم، بخشی از مسائل رو تجربی باهاش مواجه شدیم و حالا شاید فرصت بهتری برای این کار باشه. خب آقای دکتر میکائیلی، در رابطه با عرض 4200 در صورتی که این حذف بشه ایشالله و ما ازش خارج بشیم، شما فکر میکنید که اون وقت وضع بیمه چجوری میشه؟ یعنی نظام بیمه‌ای ما در پرداخت این تعهدات، فکر میکنم که بنا این هستش که ما این پول رو ببریم در بیمه هزینه بکنیم، فکر میکنید که بتونه از پسش بر بیاد؟ یا اصلا شما بررسی کردیم باهاتون صحبت شده؟
ما از سال گذشته جلسات منظمی در خصوص راهکارهای کاهش تبعات ناشی از آزادسازی نرخ ارز در حوزه دارو با همکاری سینفعان این حوزه، سازمان غذا دارو، سازمانهای بیمه‌گر، سازمان برنامه بودجه تشکیل شده و الان هم به صورت مرتب سازمان برنامه بودجه جلسات این حوزه رو دارن. مباحث در حال پیگیری هست و برای حالا به صورت خلاصه اگه بخوام بگم خدمت شما، مهمترین بحث این هست که ما تلاش بکنیم که شوک ناشی از این تغییر در وهله اول برای مردم و در واقع مرحله بعدی برای بیمه ها قابل تحمل باشه و از اون چارچوب افزایش سالانه و سنواتی عدول نکنه. همه تلاش مجموعه ها برای این هست، نیاز به منابع مالی داره و با توجه به این سیاست در واقع تثبیت نرخ ارز مرجع در طی 3-4 سال گذشته و افزایش سالانه نرخ ارز در واقع آزاد یا نیمایی، این اختلاف خب سالانه بیشتر شده و متاسفانه الان برای اینکه این تغییر اتفاق بیفته نیاز به منابع مالی زیادی هست که از سمت سازمان برنامه بودجه نیاز هست که تأمین بشه. اگه این اتفاق بیفته من فکر میکنم که حتی پرداخت از جیب بیمار از شرایط فعلی هم قطعا کمتر خواهد شد، یعنی ما درصدی که حالا نزدیک به 60% داریم، من پیش بینی می کنم که این سطح پوشش بیمه اگر در واقع با همون منابعی که میاد اصلاح بشه، ما شرایطمون از شرایط فعلی بهتر خواهد بود.
بسیاری. خب من یه سوال دیگه ای که دارم از شما این هستش که الان شما به لحاظ ساختاری، حالا اصلا بودجه بهتون تخصیص داده بشه، ساختارهایی که دارین کفاف این تغییر رو میده؟
ما دو نوع بحث داریم در مورد این. یکی بحث این هست که ساختارهای سازمانهای بیمه‌گر برای اعمال و هزینه کرده این مسئله هست، یکی ساختارهای لازم برای نظارت و مدیریت بهینه این هزینه یا این در واقع بودجه هست. با توجه که این بودجه قطعا در شرط فعلی اگر در واقع بس محاسباتی که ما انجام دادیم بیش از هزینه کل هزینه کرده دارویی سازمان‌های بیمه‌گر هست، یعنی ما اگر فرضاً الان 15-16 هزار میلیارد تومان سازمان‌های بیمه‌گر در سال دارن هزینه دارویی میکنن، به همین میزان و بیشتر از این نیاز هست که در واقع تخصیص داده بشه برای اینکه در واقع این گپ رو برام بشه. لذا یه ساختاری میخوان که در واقع این رو به صورت در حقیقت مدیریت بهینه به نحوی که در واقع پرت هزینه نداشته باشیم و هزینه در جای خودش هزینه بشه. نیاز داریم که اون در شرط فعلی موجود نیست، ولی فکر میکنم به صورت کمیته ای و به صورت اشتراکی با همه ذینفعان قابل انجام هست به صورت کمیته موقت.
باشه، متشکرم. آقای دکتر موسوی خطاط، در رابطه با این موضوع شما اعلام نظر بفرمایید.
نکنین چون روی بحث این بحث در مجلس هم در واقع تر شده و بحث عرض 4200 تخصیصمون به داروها، پیشنهاد این هم مبنی بر حسب اون هست. دوستان فرعای دکترم فرمودن که سادان برنامه روش بار میکنن. نکته ای که وجود داره و دغدغه‌ای که جدی هست، موضوع اون شوکی هستش که اتفاق میفته. نکنین از لحاظ منطقی علل قاعده میکانی هم باز اشاره کردن، چون منابع تجمیع میشه و امکان برنامه ریزی به ما میده، مخصوصا در حوزه بیمه ای، این میتونه کمک کننده باشه و علل قاعده اتفاقی که میفته باید چی بشه؟ باید منجر به کاهش پرداخت عجیب بشه و تقویت نظام بیمه ای ما بشه. اما الان دغدغه‌ای که وجود داره، به هر حال ارز 4200 داره کار میکنه، درسته کارایی نداره، کارایی لازم رو نداره. یعنی ما درونداد رو وقتی به برونداد نگاه میکنیم میبینیم که همخوانی ندارن، اما بالاخره این ارز داره کار میکنه و هزینه های دارویی رو در یه حدی کاهش داده. درسته که ما از لحاظ منطقی میگیم اگر که این مابود تفاوت بخواد بره و در نظام بیمه اونجا متمرکز بشه، خروجی این خواهد بود که نهایتا به لحاظ منطقی و علمی این خواهد بود که هزینه ها رو کاهش بده. اما دغدغه اصلی این هستش که تا چه حد نظام بیمه ما واقعا اراده داره و نظام سلامت ما با توجه به بحث‌های تضاد منافعی که در جریان هستیم، چقدر این کشش وجود داره که این اتفاق بیفته. یعنی ما بیشتر الان مسئله‌مون در این حوزه مسئله اجرایی هست. بگیشن از لحاظ منطقی کار درستیه که این اتفاق بیفته، اما دغدغه این هستش که از لحاظ اجرایی چه اتفاقی خواهد افتاد، چون نهایتاً هدف سیاست‌گذار این هستش که مردم منتفع بشن از این تغییر و تحولات. بنابراین این نیازمند این هست که یک اصلاح نظامی رو ما پیاده بکنیم و یک آمادگی رو در این زمینه داشته باشیم که حالا دوستان می‌فرمایند که داره انجام میشه در حوزه‌های مختلف دیگه هم، در خود مجلس و کمیسیون ها، مرکز پژوهش ها هم این کار در دست بررسی هست.
البته حس من از فرمایش آقای دکتر میکایلی این بود که انگار ایشون هم از نظر ساختاری یه طوری بر میگردن به خود بیمه ها و خیلی شاید روشن نباشه که الان ما ساختارهایی که داریم کفاف این تغییرات رو به. همونطور که شما فرمودین، من هم خیلی نگران نوع اجرای این مورد هستم و فکر میکنم که واقعا باید مطالعه بشه، چون تغییر بزرگیه و نباید که این تغییر به طریقی اتفاق بیفته که خدای نکرده منجر به آسیب به سبد دارویی بیمار بشه، چون که ما تغییری رو که داریم انجام میدیم در واقع از یک جیب به جیب دیگه است و طوری نیستش که ما بگیم ما میخوایم پوشش رو برداریم، فرانشیز رو تغییر بدیم یا نه، فقط میخوایم نوع این سوبسید رو تغییر بدیم و در جای دیگه این رو ارائه بدیم. درسته؟
البته این فهم شما درسته، اما یه سری محاسنی داره. یکی این که خب هزینه کردها رو شفاف میکنه.
بله.
یعنی شما با این تغییر کمک میکنین که پرداختها خیلی شفافتر بشه. دوم این که امکان مانور به بیمه ها میده، چون منابعشون متمرکز میشه و میتونن که در خریدهای راهبردی و در همین اجرای گایدلاین ها و اینها اونها رو مصرف بکنن و نظام سلامت رو در واقع مدیریت هم بکنن تو بحث هزینه ها.
درسته.
با توجه به اینکه این کار اتفاق میفته، اون کارایی که به تبع این اتفاق میفته میتونه چیکار بکنه؟ کمک بکنه به ما که در مجموع هزینه ها رو مدیریت بکنیم و کارش بدیم برای مردم.
بسیار. ما در رابطه با خود صنعت دارو هم آقای دکتر، حالا خارج از این بحث هست، ولی صنعت دارو هم مثلا در صادرات محدودیت هایی که باش مواجهه، بخشیش ناشی از همین عرض 4200 هستش که خب خیلی دست و پاگیر شده و درک وضعیت که حالا باید چه بکنیم، چطور برگردونیم و رفع تعهد بکنیم هم خودش مضاف بر علت شده. خلاصه خیلی وضعیت مناسبی نیست و خیلی صادرات رو بهش کمک نمی کنه. خب آقای دکتر میکائیلی، ما راجع به یه سری از این تیترها صحبت کردیم، شما تیتر دیگه ای هست که خودتون مایل باشین از جلسه پیش مونده باشه که بخوایم واردش بشیم؟
خب من فکر میکنم که ما در حوزه بسته بیمه پایه و بازنگری بسته بیمه پایه دو تا اصل رو باید مد نظر قرار بدیم که در واقع مطرح نشده. من فکر کنم یکیش بحث شفافیت در فرایندهای تصمیم گیری از مرحله کارشناسی تا مرحله تصویب هست که نیاز هست که به صورت شفاف در اختیار همه ذینفعان و همه مردم قرار بگیره.
بله.
از ابتدای کار تا زمانی که تصویب و ابلاغ میشه، اگر دارو یا خدمتی مورد تایید قرار نمیگیرد دلایلش شفاف اعلام بشه، اگر تایید میشه دلایل فنی و کارشناسی و شرح مذاکرات منتشر بشه. و یکی هم بحث مدیریت تعارض منافع تصمیم گیران هست که نیاز هست که این مسئله هم به صورت شفاف در اختیار عموم قرار بگیره و افراد بدانن که در واقع کسانی که تصمیم گیر هستند هیچ در واقع زینفع مستقیم و غیر مستقیم این تصمیمات نباشند و در تصمیماتشون فقط مصالح کشور مردم رو در نظر بگیرن. این دو تا بحث مواردی هست که من فکر میکنم که مخفول مونده و باید بیشتر روی این دو تا بحث تاکید بشه و کار بشه.
آقای زودی، من از شما بپرسم که شفافیت در فرایندهای تصمیم گیری، این در اون جایی که شما مسئولش هستین در گروه تدوین تعهدات هم هست یا اینکه شما منظورتون جای دیگه ای هست؟
منظورم در واقع بیشتر به خودمون بود.
به خود خب بسیار. خب چرا اینطور نیست آقای دکتر؟ چرا شفافیت نیست؟ چرا منتشر نمی کنید دلایل تصمیمات و ریزش رو؟
ببینید که واقعیتش این هست که داکیومنتیشن یا مستندسازی و فرایندهایی که در واقع ما بتونیم همه ذینفعان و مردم رو مشارکت بدیم نیاز به ساختار و زیرساخت داره و بدون این ساختار و زیرساخت امکانش نیست. زیرساخت خب یک بخشش سخت افزاریش، یک بخشش نرم افزاریش و نیاز به اجازه و تصویب داره.
بله.
و اگر اجازه بالادستان و در حقیقت مسئولین اصلی برای این مسئله وجود نداشته باشه امکان انتشار جزئیات وجود نداره. من فکر میکنم که هنوز ساختارهای تصمیم گیری کلان این حوزه به ضرورت این مسئله واقف نشدند و هنوز ما تو این حوزه با وجود اینکه در حوزه فنی و کارشناسی نگرانی بابت این مسئله وجود نداره و استقبال میکنن از این مسئله، ما در سطح بالاتر فکر میکنم ضرورت این مسئله هنوز به صورت کامل اطلاع فرده.
خب شما پس محدودیتی در ضوابطتون دارین که این شفافیت، یا حالا شفافیت اسمشو بذاریم یا یه پروتکلی که خیلی ساده فقط فرایندها رو منتشر بکنه، خیلی در اون قسمت راحت عمل نمی‌کنه. من خیلی تشکر میکنم که البته شما این رو در انتقاد به سازمان خودتون گفتین. خیلی خوبه که آدم هر جایی که مدیریت میکنه واقعا ریشه یابی بکنه و بعد بهتر این هستش که حالا بتونیم تلاش بکنیم و اصلاح هم بشه. یعنی من اطمینان میخوام از شما خواهش بکنم که اگه امکانش بود خب یه مکاتباتی بکنین یا حالا با سایر دوستانی که در این حوزه فعالیت میکنن مثل خدای دکتر موسوی و نتایج رو در نهایت به ما هم بگین، یه چند ماه بعد، یه مدتی بعد، که ما تونستیم به این نقطه برسیم یا خیر. خب آقای دکتر موسوی خطاط، این مورد آخری که آقای دکتر میکائیلی فرمودن، شما نظرتون چی هستش؟
من کاملا موافقم. حالا تو بحث شفافیت همونجوری که ایشون فرمودن، به هر حال برای اونهایی که در سطوح میانی و روی میانی فعالیت میکنن، خب مشکلاتی وجود داره، هم از حیث اینکه پروتکل های مشخصی برای اون وجود نداره و اون سیاست افشای اطلاعات به چه صورت میخواد باشه.
بله.
و هم در حوزه بحث تضاد منافع وقتی که ما ورود میکنیم،
بله،
من فکر میکنم یه مقدار این ادبیات و حوزه تضاد منافع شکل گرفته و الان دیگه به عنوان یه مسئله تقریبا داره مطرح میشه. قبل از این هم طرحی رو در مجلس شورای اسلامی ما داشتیم. بنابراین خود موضوع تضاد منافع جزء یکی از زمینه های اصلی که ما رو در هر گونه اصلاحی مانع میشه باید بهش توجه جدی داشت و الان ما شاهد هستیم که در حوزه دارویی هم این موضوع کاملا جدی هستش و این نکته که دکتر فرمودن در مورد بحث این که افراد به صورت چه مستقیم چه غیر مستقیم از اون مسئولیتشون منتفع و اون تصمیماتی که اتخاذ میشه انتفاع حاصل نکنن خیلی نکته مهمی هست که کمتر مورد توجه قرار گرفته. توی این سالها در وزارت بهداشت ما شاهدی هستیم که مدیران دارویی بعضن که نه تقریبا قاطبه اونها بعد از رفتن از وزارت بهداشت به سمت‌های مدیرعاملی شرکت‌های دیگه منصوب میشن یا بالعکس. خب
البته دکتر ما واقعا صنعت کوچیکی رو در دارو شاهد هستیم، یعنی واقعا شاید نشه با قطعیت گفت، چون که گاهی وقتا چاره ای نیست، یعنی شما وقتی از اون مجموعه دولتی خارج میشی باید یه جایی مشغول بشی و از بین تعداد محدودی شرکت که هستن که اغلب هم خصوصی هن خب یه جایی مشغول میشی. شاید واقعا باید فرایندهاش رو ما بررسی بکنیم و دقیقا بریم به این سمت که منظورمون چی هست. مثلا من مثال میزنم، در بعضی از قراردادهایی که شرکت‌های خصوصی بر استخدام افراد در خارج از ایران منعقد میکنن، شما رو متعهد میکنه که در طی 6 ماه، 1 سال، 3 سال و 5 سال کارهایی رو انجام بدین و کارهایی رو انجام ندین، از جمله تماس با افرادی که درگیر پروژه‌ای بودن که شما اونجا داشتین، کار کردن با اون افراد و تا خب چیزهای جدی‌تر از جمله این که شراکت بکنن یا حتی سهام بخرن، تا چه میزان میتونن سهام بخرن و خیلی دقیق این رو درآوردن. خب به قول شما حالا که بحثش باز شده خوب هستش که ما هم به یه سمتی بریم که عملی باشه قضیه، درسته؟
دقیقا موضوع همینه، چون نگاه کنین یه دفعه هستش که داره فعل اتفاق میفته، یه دفعه هستش که ظاهر کار این رو نشون میده. ما از این طرف ادبیات تضاد منافع رو داریم که به صورت جدی این موارد رو نهی میکنه،
بله.
از طرف دیگه به قول شما یک سری مشکلاتی ممکنه در داخل کشور محدودیت هایی داشته باشیم که ایجاب بکنه که افراد در پوزیشن های مختلف مشغول به خدمت بشن، اما این بدون نظارت و بدون داشتن هیچ نظام مشخصی قطعا این شایبه رو هم به وجود میاره هم پروبال میده که حتما داره این اتفاق میفته. بنابراین ورود به بحث تضاد منافع و داشتن هم سیاست کلان و هم اجرایی مشخص در اون سطح لازمه این هستش که ما بتونیم یک سری اصلاحاتی رو در نظام سلامت و حوزه دارویی پیاده بکنیم.
خیلی متشکرم، خیلی بحث فکر میکنم جای خوبی تمام شد. خیلی تشکر میکنم از حضور آقای دکتر کاظم میکائیلی، رئیس گروه تدوین تعهدات سازمانهای بیمه‌گر، و همینطور آقای دکتر سید محمد موسوی خطاط، کارشناس سیاست‌گذاری حوزه سلامت. به برنامه دارونامه گوش کردید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پل‌های ارتباطی با شما مخاطبان گرامی، شماره تماس 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین وبسایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir و برنامه کاربردی ایران صدا هست. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، خدمتون عرض کنم جهت ارج نهادن به مقام والای قضا و قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید مظلوم دکتر بهشتی، اولین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که در هفتم تیر ماه 1360 بر اثر انفجار بمب در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید، بنا به پیشنهاد قوه قضاییه مبنی بر نامگذاری هفته اول تیر ماه به عنوان هفته ی قوه قضاییه، این پیشنهاد در تاریخ 27/4/1373 در شورای فرهنگی عمومی مطرح و به تصویب رسید. قوه قضاییه انجام وظایف قانونی خود را بر اساس ارکان و سازمان‌های انجام می‌دهد که عبارتند از دادسراها و دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان پزشکی قانونی. و اما وظایف رئیس قوه قضاییه نیز عبارتند از اداره امور قوه قضاییه، ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل 156، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها، پیشنهاد و عفو یا تخفیف مجازات مجرمان بر اساس بند 11 اصل 110 قانون اساسی. از دیگر وظایف رئیس قوه قضاییه می توان به معرفی شخصی جهت تصدی مقام وزارت دادگستری، همچنین رسیدگی به دارایی های مقامات سیاسی، تعیین نماینده در صدا و سیما و در نهایت پیشنهاد اعضای حقوقدان شورای نگهبان. رهبر انقلاب در مورد قوه قضاییه و اهمیت آن فرمودند: تکلیف اصلی قوه قضاییه عبارت از اقامه قسط و عدل و این این در حرکت و دعوت انبیا شاید اصیل ترین امر مربوط به زندگی مردم باشد. حالا آن مسائل معنوی و تعالی روحی و امثال اینها به جای خود محفوظ است. در این حال آنچه که مربوط به اداره زندگی مردم می شود، هیچ چیزی به قدر عدل و قسط نه در قرآن و نه در حدیث مورد توجه قرار نگرفته است. البته رفاع زندگی مردم و تأمین امنیت که یکی از لوازم زندگی آنهاست وجود دارد، اما تکیه‌ای که روی عدل شده که قیام همه امور بر قیام عدل می باشد، روی هیچ چیز دیگر نشده است. هر سال از یکم تا هفتم تیر ماه و در ایام سالگرد شهادت معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شهید مظلوم آیت الله بهشتی و 72 تن از یاران صدیق انقلاب که به عنوان هفته قوه قضایی نامگذاری شده است، عملکرد و دستاوردهای قوه قضایی در طول یک سال در معرض دید صاحبان حقیقی انقلاب قرار میگیرد. این هفته رو به یکایک شما عزیزان تبریک میگیم و ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
وقتتون بخیر باشه. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادات خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه است. رسیدیم به ساعت 10 صبح و دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه زمین 360 درجه باشید.
زمین 360 درجه.